سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز و ارجمند و تبریک عرض میکنم سال نو رو انشاءالله که سلامتی و سعادت و برحال دلخوشی و پیروزی هم برای فرد فرد شما و هم برای ملت مظلوم ما بعد از این 7-8 ماهی که شاید بدترین دوران تاریخش رو گذرونده. برای بنده جای خوشبختی است که برای بار دوم فکر میکنم 2 سالی گمانم گذشته باشه که توفیق اینو دارم که خدمتتون میرسم و انشاءالله که کانونتون گرمتر و روابطتون صمیمیتر و گسترش و توسعه کاراتون بیشتر بشه انشاءالله. عرایزی که خدمتتون باید تقدیم بکنم مصدق اوقاتتون بشم، عنوانش همینطور که حتما اعلام کردن اسلام و دموکراسی است، یا بهتر بگیم اسلام و مردم سالاری. هفته پیش وقتی که صحبت کردن، ما دیروز یه برنامه در سیاتل داشتیم، به نظرم رسید که حالا با یه روز وقت اضافی میتونیم اینجا خدمتون برسیم. همون روز قبلش یه مقاله‌ای خونده بودم از آقای دکتر سروش، به نظرم همون موقع رسید که تو این زمینه میشه یه بحثی کرد. عنوان مصاحبه‌ای که با ایشون کرده بودند، دموکراسی رو از اسلام نمیشه استخراج کرد، اگر مطالعه فرموده باشی. در واقع مصاحبه ایشون ربطی به این موضوع نداشت، مسائل مختلفی بود ولی این عنوان تیتر شده بود. بله. خب بنده با نظریات ایشون آشنا هستم، میدونستم منظور ایشون این نیستش که دموکراسی، مردم سالاری هیچ ربطی به اسلام نداره، اسلام مخالف این موضوعات هست، اسلام مثلا تایید کننده حکومت فردی، ولایت فقیه، ولایت مطلق است. خب وقتی توی مصاحبه 10 مطلب عنوان میشه و ایشون هم خب نظریاتشون رو گفتن، یه مرتبه یه چیزی تیتر میشه. از اونجا که من فکر کردم ممکنه چنین استنباط بشه که گویا اسلام نمیتونه با مردم سالاری هماهنگ باشه و تأیید کننده نظامات فردی است، به نظرم رسید به این بهانه که خدمتون میرسیم طرح بابی بکنیم و در مقدمه این بحث یه مقداری سخن بگیم. به هر حال مسئله دموکراسی و اسلام مقایسش دو جنس غیر همگون هست، مثل این که آدم بگه خب این گل قشنگتره یا اون ساختمان، از یک مقوله نیست که آدم بخواد مقایسه بکنه. به هر حال دموکراسی یک متد، یک شیوه حکومتی است، اداره جامعه است، یه نحوه مدیریتی است. در کنار نظریات و دیدگاه‌های دیگه‌ای که برای اداره جامعه در طول تاریخ وجود داشته، تاریخ بشر عمدتاً حالت مونوکراسی داشته دیگه، حکومت فرد بوده. ما 2500 سال نظام شاهنشاهی داشتیم، نظام موروثی داشتیم. اروپا در تمام طول دوران قرون وسطا نظامات فردی بوده دیگه، یا دوران آریستوکراسی، فرض کنید دوران اشرافیت، دوران سلطه فیلسوف ها. گرچه اون موقع هم حالا اسم دموکراسی مثلا یونان باستان، تمدن هلنیک گذاشتن، ولی دموکراسی امروزی هم به این معنا نبوده که همه مشارکت داشته باشن. از 400 هزار نفر جمعیت آتن فقط 40 نفر حق رأی داشتن، برگزیدگان جامعه. بازم البته نسبت به دوران خودش بسیار با ارزش بوده. در واقع دموکراسی محصول و میوه مدرنیته است، مربوط به زمان ماست. تا بشر به یه حدی از درک و فهم و رشد نرسه معنی اصلا پیدا نمی کنه. خب دورانی بود که تصور بر این می رفت که نژاد برتری داره. تجربه‌ای که بشر در رژیم‌های نژادپرستانه کرده بود، آلمان یا فرض کنید فاشیسم موسولینی در ایتالیا، دورانی مسئله فرض کنید طبقه کارگر یا دهقان، تجربه اتحاد جماهیر شوروی یا روسیه، اینی که مبنای مشروعیت یه نظام کجاست، خاستگاه قدرت باید از کجا باشه، همواره در طول تاریخ تغییر کرده دیگه. عمدتاً حالا دوران قرون وسطا مسئله تئوکراسی بوده دیگه، یعنی این مشروعیت رو خدا میده، ارباب کلیسا با این عنوان مسلط بودن. ما هم در تاریخ گذشتمون به خصوص در دوران ساسانیان این مشروعیت رو خداست که به شاه میده. شما توی تمام نقش برجسته های اون دوران میبینیم، در فارس به خصوص این اهورامزداست که اون حلقه مشروعیت رو داره به شاه میده. این اصطلاح فرح ایزدی یا در عربی از سلطان ذل الله همیشه تو ذهن مردم این چنین بوده که مشروعیت باید از یه جای بیرون بیاد، یعنی خداست تعیین میکنه، یه قداست هاییست که تأثیر میذارن. طبیعتا دموکراسی به اون معنا هیچ وقت مطرح نبوده. اصلا حق رأی زنان از سال 1912 به بعد، مثلا در انگلستان برای اولین بار نهضت فمینیستی سافریجت ها مثلا در انگلستان شروع شد و بعد از مبارزات و شهیدی که اونها دادن جلو عصر ملکه انگلیس، میخواست اون نامش رو تقدیم کنه، زیر عصر رفت و کشته شد، دیگه یه موجی و هیجانی به وجود آمد. بالاخره این قانون تصویب شد که به زنان بالاتر از 30 سال، چون تو جنگ اول مثلا خدماتی کردن، اجازه رأی داده میشه. یعنی اوایل قرن 20 تازه زنان حق رأی پیدا کردن، کارگران، دهقانان اینا هم هنوز نداشتن. بعد از اون با فاصله‌ای در فرانسه، بعد در آلمان مثلا، بعدم با فاصله زیادتری در امریکا. یعنی حتی حق رأی زن یه چیز کاملا جدیده، مربوط به قرن 20 هستش. هیچ جای دنیا نبوده این تساوی انسان‌ها، اصلا مطرح نبوده. یه کتابی خانومی استاد فلسفه سیاسی دانشگاه استنفورد هستش، اونم خانم سوزان مولر آکین، شاید نوشتارش دیده باشین. ایشون خب از فمینیستای معروف توی امریکا، یک کتابی بحثش اینه که چرا ما همچنان شهروند درجه 2 هستیم. میره نظریات از ارسطو و افلاطون و نمیدونم جان لاک و همه بزرگان حتی دوران رنسانس رو هم مطرح میکنه که چطور دیدگاه منفی نسبت به زن داشتن. میگه با اینکه خب ما یه حقوق به تساوی پیدا کردیم، ولی همچنان وارث این اندیشه های مرد سالانه در طول تاریخمون هستیم. خب حالا ما میخوایم مقایسه کنیم یک شیوه خاص مدیریت جامعه رو که بشر به این نتیجه رسیده که مدیریت رو باید منتقل کرد به خواست اکثریت مردم در یه نظام پارلمانی اکثریت. حالا این کم خطاتره، نه اینکه ایدئال باشه، امکان نداره که یه شیوهی باشه که همه راضی بشن، ولی بالاخره اکثریت 50 به اضافه 1 لااقل در مقایسه با شیوهای دیگه کم خطرتره. خب این یه شیوه فعلا امروزیه، مطلوب و محبوب مردم روشنفکر دنیاست. حالا اسلام هم یک راه حل زندگی سالمتره، یعنی اون یه راه حل برای حکومت. اسلام هم در واقع یک راه حلی است برای زندگی بشر. حالا اسلام یا اصولا ادیان، حالا بگیم مثلا سامی این طرف دنیا، مسیحیت، یهودیت. هدف اصلی اسلام هم آبادی دنیا نیست، گرچه به عنوان نتیجه و محصول آبادی دنیا هم هست، ولی دین در واقع یه نگاه بلندتری به جهان هستی داره، یه جهانبینی دیگه ای رو مطرح میکنه، یه انسانشناسی دیگه است، انسان رو برای یه ابدیتی مورد نظر قرار میده. مسئله شناخت خدا به عنوان عامل اصلی هستی و آخرت به عنوان یک سیر بلند مدت ابدی. طبیعتا نوع نگاهش نگاهی نیست که این دو روزه دنیا رو باید مثلا فقط اینو آباد بکنه. به قول معروف میگن ولی چون که صد آمد نوت هم پیش ماست، اتخاذ اون شیوه هایی که سلامت هست و به خاطر یک هدف و آرمان بلند مدته، قاعدتا مجبوره که دنیا رو هم آباد بکنه، روابط رو اصلاح بکنه بر اساس امانت و صداقت و بقیه اصول و ارزش های اخلاقی. ولی الزاماً هدف نهایی و اصلی این نیست که پیامبران خدا فرستاده که شهرسازی، آبادانی، نمیدونم این حرفا. یعنی یه دید دیگه است. اینی که جناب دکتر سروش هم میگه دموکراسی از دین استخراج نمیشه، به دنبال اون بحثای دین حد اقلی، حد اکثری، یا فرض کنید اسلام تاریخی، اسلام ذاتی، این بحثای این چنینی داره. یعنی ایشون میگه انتظار ما از دین نباید این چنین باشه که حالا یه فرمولی برای اقتصاد ما بده، برای سیاست ما بده که چگونه جامعه رو اداره بکنیم. همینطور که راجع به ساختمان انتظار بیهوده ایست که آدم بگه که خب از اسلام حالا ساختمان سازی در اسلام، مثلا حالا اون موقع خیلی مد بود ورزش در اسلام، نمیدونم چی چیز ازدواج در اسلام. میگه نه، باید انتظار خودمون رو مشخص کنیم که ما از اسلام چی میخواییم. حالا پس ما با دو تا موضوع طرف هستیم که اصلا قلمرو بهشون با هم متفاوته. حالا چگونه میشه گفت که این دوتا آیا با هم هستن یا نیستن؟ اصلا دوتا موضوع قابل مقایسه هستش؟ از یه طرف هم میشه این بحث رو مطرح کرد که خب اگه هیچ ربطی به هم ندارن، اگه هیچ نظری اسلام راجع به شیوه اداره جامعه نداره، حکومت نداره، آیا هرچی بشه در سایه ولایت مطلقه فقیه هم خدا پرستیده میشه؟ جامعه به اخلاق میرسه، دنیا آباد میشه؟ اگه دنیا آباد نشه، از یه دنیای خراب آخرت آباد به وجود میاد. خب اینم یه سؤاله که آیا میشه هیچ نظری وجود نداشته باشه؟ در هر حال اگر دموکراسی یک شیوه اداره زندگی دنیایی، زندگی جمعی است و اسلام هم در واقع یک راه حلی است برای زندگی ابدی، قاعدتاً یه جاهایی باید بشه مقایسه کرد و یک ارزش‌گذاری‌هایی رو میشه از توی این در آورد که این دوتا در واقع تأیید کننده هم دیگه هستن یا نیستن. من عمدتاً در واقع عرایزم تو همین زمینه است و مقایسه این دوتا که با هم مخالفن، موافقن، اگه مخالفن کجا مخالفن، با هم هماهنگی ندارن، اگه موافقن به چه دلیل اسلام میتونه دموکراسی رو تأیید بکنه. ولی قبل از ورود به بس ممان مقدمه این نکته رو باید عرض کنم تر این سوال که ارتباط اصولا دین با سیاست چگونه است؟ آیا دین با سیاست میتونه اصلا ارتباط داشته باشه؟ یا اونچنان که در مسیحیت انبار میکنن نه، کار قیصر رو به قیصر بسپر و کار پاپ رو به پاپ بسپریم؟ یا دین با دولت، یا اصلا دین با امور اجتماعی؟ دین یه امر قلبی شخصی فردی با خالق خودش، یا در مسائل اجتماعی هم در واقع دین میتونه وارد بشه؟ یکی این نکته. یکی این که اصولا حکومت یه امریست آسمانی، خب دین یه امریست آسمانی دیگه، راجع به آخرت داره میگه، خدا میگه. آیا اداره جامعه، حکومت هم یه امر آسمانیست یا نه زمینیه؟ یه امر خدایی حکومت که خدا باید در این مسئله سیاست با حکومت نظر بده، یا یه امر بشریه؟ به بشر سپرده شده، یه امر دینیه یا فرادینیه. اصولا اول باید رابطه این دوتا مشخص بشه و بعد ببینیم حالا دین به طور عام یا اسلام به طور اخص راجع به این موضوع چی میگن. خود اسلام رو هم میشه زاویه برخوردمون رو مشخص کنیم. ما با کدوم اسلام میگیم دموکراسی میخونه؟ الان بحث اصلی همین هستش. کدوم اسلام؟ عربستان یه جوره، لیبی یه جور اسلام هستش، ترکیه یه نوع اسلام خاص مدرن امروزی میبینیم با شعارهای روز به قدرت رسیدن، اسلامگراها فوق‌العاده موفق هستن و تونستن خدمات خیلی بزرگی ارائه بدن. اونم یه تعریفی از اسلام. اسلام ولایت فقیهی هم به گونه خاصی است. ولایت مطلقه فقیه هم که 10 سال بعد از انقلاب سال 1367 آمد، اونم یه نوع، یه نگاهه. کدوم اسلام رو میخواییم مورد نظر قرار بدیم که بگیم حالا با دموکراسی هماهنگه یا نیست؟ اصلا در خود تاریخ اسلام دموکراسی به معنای مردم سالاری که مردم باید رأی بدن، نظر بدن، خواست مردم هست، چگونه بوده؟ در دنیای غرب چگونه بوده؟ عجیبه که ما وقتی که به تاریخ اسلام برمیگردیم میبینیم سیر به سمت دموکراسی در جهان اسلام وارونه بوده. یعنی از نوعی دموکراسی یا مردم سالاری به شکل و شیوه خودش متناسب با یه جامعه قبیله‌ای آغاز شده و بعد به سمت حکومت‌های استبدادی آمده. شما مثلا پیامبر 13 سال که در مکه بودن، بعد به دعوت مردم یثرب رفتن مدینه، بعدن اسمش مدینه شد. در اون محل عقبه دو تا ملاقات‌های گسترده‌ای داشتن، قرارداد با اونا بستن، به دعوت مردمی رفتن برای اداره مشکلات اون جامعه، اختلافی که بین اون دو تا قبیله اوس و خزرج بود. یعنی پیامبر در واقع به خواست مردم وارد مدینه میشه و یک نظام سیاسی رو اونجا پیاده میکنه. اول کاری هم که میکنن قرارداد با تمام قبائل یهودی که ما با هم یکی هستیم و، یعنی یک صلح همه جانبه در آغاز این چنین. خب 10 سال پیامبر در اون شهر حکومت کردن. این حکومت موروثی نبوده، خدا هم نگفته بوده که حکومتی بکنن، هیچ جای قرآن نیست که تو برو باید حکومت بکنی. در واقع وقتی که فشار بر پیامبر و یارانش سخت شد میکشتن اون افرادو، یه عده‌ای رو هجرت دادن به حبشه، بعدم که دیدن زیر شکنجه از بین میبرند فرار کردن. اینو در سال 13 شبانه پیامبر فرار کردن، همه دیگه داستانو میدونین دیگه. از اون به بعد دیگه با شیوه های مردم سالاره نسبت به اون اهل یثرب عمل کردن، تا تاریخ همه میدونین دیگه، شورا میکردن دیگه، تو شهر بجنگیم یا بیرون، رأی میگرفتن. پیامبر هم همیشه یه رأی داشته. یعنی تفکیک کردن بین امور دین و امور اجتماعی. بعد از 10 سال پیامبر از دنیا رفتن، 25 سال دوران خلفاست. خلفا به صورت مردم سالانه رو کار اومدن، هیچ کدوم به عنوانی که ما مثلا خدا ما رو تعیین کرده که نبودن. البته دموکراسی به تناسب زمانه خودشون. ابوبکر خب بالاخره پدر زن پیامبر بوده و یار غار پیامبر بوده، به قول معروف چهارمین نفری بوده که مسلمان مردم قبولش داشتن. کاندید که میکنن مردم میرن با او بیعت میکنن. بیعت درست مثل رأی دادن امروز ماست دیگه. یعنی مردم، حالا درسته که ما به عنوان شیعه میگیم مثلا حق حضرت علی بوده، ولی مردم بالاخره رفتن با ابوبکر بیعت کردن. حالا مردم الزاماً این نیست که حتما مردم درست کار بکنن. تو امریکا هم خب یه بار بوش رو انتخاب میکنن، یه بار اوباما. بالاخره دموکراسی همینه دیگه. حالا بعدش خلیفه دوم هم، خلیفه اول در واقع او رو کاندیدش کرد، ولی مردم رفتن بیعت کردن. در واقع به یه نحوی مردم سالاریه دیگه. حالا عقل مردم کمه یا زیاده، هر چی هست، اون به ما مربوط نیست. زمان عثمان هم همینطور، یه شورای 5-6 نفره بود. یعنی 25 سال متناسب با یه جامعه قبیله‌ای مردم حاکمیت خودشون اعمال کردن. در دوران حضرت علی که مردم قیام میکنن عثمانو میکشن، شورام شورای مردمی میشه دیگه، اصلا گروهی نیست که کاندید بکنه، همه مردم مشارکت میکنه، یعنی یه دموکراسی واقعی. حالا اگر خواستین میتونم توضیح بعدن بیشتر بدم که اول پایه‌گذاران انصار، بعد مهاجرین، بعد اصحاب، بعد همه میان در واقع انبان میکنن و یه رأی‌گیری به تناسب زمانه. جمعاً 40 سال، یعنی 40 سال سیستم حکومت به نحوی همونطور که عرض کردم متناسب با زمانه با دخالت مردم بوده، ولی بعد از کشتن حضرت علی و دیگه قدرت گرفتن معاویه، دوران 83 سال بنی امیه و بعدش هم بنی عباس و دیگه میره تو حکومت‌های موروثی. اینا به عنوان ما همه خلیفه رسول خدای میگه، یعنی دیگه انتخاب مردم میره کنار، بیعت مردم کنار زده میشه دیگه، همه جا دیگه تا میرسه به امپراتوری عثمانی، اونام دیگه هیچ کدوم مردم نظری نداشتن، رأی نداشتن. تاریخ ما هم که 2500 سال دوران حکومت‌های فردی بوده دیگه، هیچ وقت مردم مطرح نبودن. ایرادی هم نمیشه گرفت، برای اینکه هیچ جای دنیا دموکراسی مطرح نبوده. یه فکری، یه فرهنگی تا ایجاد نشه خامه. در واقع نوع دموکراسی توی جامعه قبیله‌ای وقتی که مردم عادت دارن رئیس قبیله رو مهمتر از همه میدونن، اون پیر و اون شیخ، دموکراسی همونه، به اون رأی میدن. الان شما تو عربستان، تو دبی، تو نمیدونم ابوظبی، هر جا، اونجا دموکراسیه. اگرم بگن مردم رأی بدیم، مردم باز به همینا رأی میدن. اصلا آمادگیشو ندارن، سیستمش به وجود نیامده که بخوان به صورت دموکراتیک احزابی باشه، حزبی وجود نداره. فرهنگ وقتی نرسیده چیکار میشه کرد؟ یا در یه جامعه‌ای که همه مذهبی هن، همه مقلدن، خب وقتی میگن رأی بدین به کی رأی میدن؟ نگاه میکنن امام محلشون به کی داره میگه که رأی بدین، مرجع تقلید چی داره میگه، چشم مردم به دست دیندارانه. خب طبیعتا همونا رأی میارن دیگه. یعنی تا فرهنگ بالا نیاد، اصولا دموکراسی اکثریت که امروز دنبالشیم اصلا تحقق پیدا نمیکنه. یا جامعه‌ای که شاه درش به صورت تاریخی ابهت داره، مردم نسل در نسل شاه و سایه خدا میدونن، خب بازم رأی بخوان بدن به همون میدن دیگه. ملاحظه میفهمید که این انتظاری که دموکراسی مثل اینکه یه اصلی است که از قدیم بوده، حالا میخوایم با وضع دین مقایسه کنیم، خیلی پیچیده است که تا فرهنگ مردم تغییر نکنه تو همون چارچوبا رأی میدن. خیلی چیزا به نام اسلام الان به خورد جامعه ما دادن، بزرگان تاریخ ما دادن. آدم که مقایسه میکنه با قرآن، اینا همه اینا تضاد دارن، هر کی دینشو برگردونه میکشن. ارتداد هم تو شیعه و هم تو سنی است، لذا ربطی به قرآن نداره. ولی این دیدگاه مسلمان‌ها در طول تاریخ بوده. خیلی چیزای دیگه 100% ضد قرآنیه، ولی این فهم و درک مردم زمانه مسلمان‌ها بوده که اینا رو در واقع به صورت دموکراتیک هم، وقتی که توده‌های مردم اینجوری فکر میکنن، علما هم نمایندگی میکنن اندیشه‌های اونا رو، اینا جا میفته در واقع. ما الان در واقع با یک، به قول آقای دکتر سروش میگه، تمدن ما تمدن فقهیه. اگر تمدن یونان بگیم، تمدن فلسفی، تمدن غرب مثلا، تمدن صنعتیه، ما یه تمدن 1400 ساله فقهی داریم. از همون قرن سوم چهارم دیگه فلسفه و علوم تعطیل شد. مسلمان ها تا مثلا دنبالاش تا قرن پنجم هم میامد، یه سر و گردن بالاتر از مردم دنیا بودن در رشته های فیزیک، شیمی، نجوم، تو همه چی اوج بودن دیگه. دوران تمدن باشکوه اسلامی که اروپا در دوران تاریک قرون وسطا بود، ولی همه اینا تعطیل شد. فقه اومد مثل سرطان گرفت. یه بار زمان مرحوم پدر ایشون توی مسجد صحبت می‌کردن، گفتن فقه سرطان اسلامه. چند تا روحانی بودن، بلند شدن، قهر کردن، رفتن و بعد دیگه مقالاتی تو قم شروع کردن نوشتن. ایشون هم گفتن چرا ناراحت میشین؟ سرطان رشد بی‌قاعده یه سلولای یه بخشی از بدن دیگه. چشم یه کسی بخواد بزرگ بشه تمام، یا بینی یه کسی بزرگ بشه، این تناسبه که زیباست. فقه هم گفتن 4% آیات فقهی هستش. فقه هم یعنی روابط حقوقی جامعه دینی، دین که برای فقه نیامده. و ولی یه جزئی هست، یه کارخونه یه وقتی تأسیس میکنن مسائل پرسونالی هم بالاخره یه بخشیه دیگه، ولی کارخونه که برای مسائل پرسونالی تشکیل نمیشه. فقه آمد 95% انرژی جامعه اسلامی رو گرفت، شد سرطان فقه. خب دیگه الان همش با دید فقهی نگاه میشه. بنابراین اگه شما پاسخ رو بخواید در تاریخ اسلام برین، خیر، در تاریخ اسلام به جز حدود 40 سال در اون اوائل یه دموکراسی تازه به تناسب درک و فهم زمانه قابل مقایسه با امروز هم که همه اینطور مشارکت بکنه نبوده، بوده و فرد سالاری، مردم سالاری به یه نحوی بوده، ولی بعد دیگه همه جای دنیای اسلام حکومت‌های فردی بوده مثل بقیه مردم دنیا. بنابراین ما در طول تاریخ اسلام نمیتونیم پیدا بکنیم که دموکراسی به این حالت بوده و یه تجربه رو ما داریم. اما چون در جامعه امروز ما ادعای ولایت و فقاهت و به هر حال این که خواستگاه یعنی مشروعیت یک نظام از ناحیه خدا تعیین میشه، حالا خدا در واقع که به پیامبر مثلا این میگن این حقوق داده، بعدم اماما دونه دونه داشتن، اونام که غایبن، امام زمان هوای ولی فقیه رو داره، ولی فقیه هم انتخاب مردم نیست، مردم رو کشف میکنن، یعنی در واقع کشف کردنیه، با الهامات امام زمان از دنیای غیب مردم باید رو کشفش بکنن، پیدا باید بکنن. بنابراین مردم، حالا خوندین دیگه نظریات همه این آقایون رو، به خصوص آقای مصباح یزدی، که مردم مشروعیت نمیدن، مردم لازمه که بیان تو صحنه برای اینکه خودشون هم علاقمند بشن، سیاهی لشکر در واقع باید باشه توی سیستم دینی. خب در مورد پیامبر خدمتون عرض کردم که اگر نظر دینی بخوایم، یکی این که قرآن در این مورد چه راهنمودایی داده، پیامبر چگونه عمل کرده. من ساده ترش از پیامبر آغاز میکنم و بعد یه تجربه حکومت 5 ساله حضرت علی هم بعضی از نکات اصلیش رو خدمتتون عرض میکنم که این نمونه هایی که ما داریم، یعنی بررسی ایدئولوژیک از نظر مکتبی، ببینیم که چه توصیه هایی راجع به شیوه حکومت شده. تجربه پیامبر همطور که عرض کردم یه نوع سکولاریزم سیاسیه، تفکیک کرده پیامبر امر حکومت رو از امر دین. این تقسیم بندی رو میگن احکام و موضوعات. احکام یعنی اون چیزی که مربوط به حکم خداست، نماز، روزه است، نمیدونم صداقت، امانت الی غیره، فراوون هستش دیگه تو کتاب. موضوعات یعنی موضوعات مردم، مربوط به مردم، خونه، زندگی، اقتصاد، سیاست، جنگ، اداره جامعه. پیامبر در احکام حکم خدا رو ابلاغ میکرد، اصلا مشورت هم نمیکرد. نظر شما چیه؟ نماز بخونیم یا نخونیم؟ روزه بگیریم یا نگیریم؟ اصلا شورایی وجود نداره. حکم خدا اینه، هر کسی مؤمنه به اختیار خودش، فمن شاء فلیؤمن، هر کی میخواد ایمان بیاره، فمن شاء فلیکفر، هر کی میخواد کافر بشه. من نه حفیظ شما، حفیظ یعنی محافظ بر ایمان شما، نه وکیلم، ما نه علیکم به وکیل، نه خدا وکالت به من داده، نه حفیظم، ما انا علیکم به جبار، نه جباریت دارم، ما انا من المتکلفین، اهل اصلا تکلیف نیستم، ان نلزمکم ها و انتم لها کارون، اصلا ممکنه مگه ما الزام بکنیم؟ لا اکراه فی الدین، اصلا دی در دین کراهت نمیتونه وارد بشه، یه امر قلبیه. اینا حکم خداست، هر کی میخواد عمل بکنه، مشورت هم اصلا نیست. ولی در اداره جامعه، اون چیزی که مربوط به مردمه، موضوعات دیگه همه میدونید دیگه، نمیخوام تاریخو براتون تکرار کنم. پیامبر میخوان دفاع کنن از شهر مدینه، جنگی است با قریش که آمدن، پیامبر میگن ما تو شهر بجنگیم، از برج و بارو دیوارام اونجا مراقبت میکنیم، همه مشارکت دارن، زنام از اون بالا مثلا سنگی چیزی میندازن، جوونا میگن نه ما اجازه نمیدیم دشمن بیاد تو شهر، میریم تو صحرا، میریم بیابون به مقابلشون. داستان رو همه خوندین دیگه، رأی میگیرن، پیامبر یه رأی داره، یه عرب بادیه نشینم یه رأی داره دیگه، میرن شکستم اتفاقا میخورن. یعنی اون چه که مربوط به مردم بوده همه عادت کرده بودن، میگفتن اینه که میگی حکم خداست یا نظر خودته. اگه میگفت حکم خداست سلام گیو اپ میکرده، اگه نظر خودت نه این درست نیست. حالا من تاریخو براتون نخواهم تکرار بکنم. بها کاملا تفکیک کرده بوده، پیامبر رسالتش از جانب خداست، حکومتش از جانب مردمه، مردم حکومت رو به او دادن. این نظر تاریخی دیگه روشنه دیگه، پیمان هایی که تو عقبه دوبار بستن و از او خواستن تا آخرم مطابق قواعد بازی نظام های حکومتی عمل کرده. حتی در واقع دیناری هم از بیت المال میگفته من حق ندارم خرج بکنم. تو اون جنگ عرض شود که خندق، خیلی جالبه، برای اینکه اختلاف بین دشمن بندازه، یه راه حلی به ذهن پیامبر میرسه، میگه من به نظر رسید یک سوم خرمای مدینه رو به بعضی از این قبائل بدیم، به اینا رو در واقع تطمیعشون بکنیم که جدا بشن از اون. اونا 10,000 نفر بودن، مسلمان 3,000 تا، ولی مشورت میکنه با رؤسای قبائلی که بودن. اونا میگه نه، اون موقع که مشرک بودیم ما باج به هیچ کسی نمیدادیم، حالا که دیگه مسلمان شدیم چرا بدیم؟ شما اگه اجازه نمیدین خب نمیکنم. مثل حالا مبسوط الید پیامبر خودشو نمیدونسته که میلیون ها دلار به هر کشوری دلشون میخواد کمک بکنن و محموله های 18 میلیارد دلاری پیدا بشه و خارج از تمام قواعد. و نه، پیامبر در اون چه که مربوط به مردم بوده مردم رو صاحب حق میدونسته. پس کاملا تفکیک کرده پیامبر. حالا اگر بدخواستین من میترسم به بس نرسم اگه بخوام نشانه های دیگه ای خدمتون بدم. پس در اسلام تاریخی ما اصلا دموکراسی نداریم، حقوق بشر هم نداریم. یه مقاله مفصلی آقای کلیور 2-3 سال پیش نوشتن، حتما خوندین. ایشون دیگه خب یه فقیه است که خب خیلی هم خوب درس خونده، چون به هر حال یادم تحصیل کرده ای بوده، دانشگاه شیراز، مهندسی شیراز رو تموم کرده، بعد رفته وارد حوزه شده، بالاخره یه مهندسی است که بعد وارد این مسئله با جزئیات نشون داده که به چه دلیل فقه موجود ما نه تساوی حقوق زن و مرد وجود داره، نه تساوی در واقع مسلمون و غیر مسلمون، نه به اصطلاح فرقه های داخل اسلام با هم. در 4-5 موضوع با تمام جزئیات از کتاب های فقهی نشون داده که این اسلام تاریخی که فعلا در اختیار ماست نمیتونیم بگیم حقوق اسلامی، حقوق اسلامی غیره نداریم. همونطور که فیزیک اسلامی نداریم، شیمی اسلامی نداریم، جغرافی اسلامی نداریم، حقوق بشر اسلامی هم معنی نداره. بنابراین با اون نمیتونه بخونه، با اسلام تاریخی. حالا باید ببینیم که آیا با اصل و اساس دین به عنوان اون کتاب اصلی این ارتباط میتونه داشته باشه یا نه. اما پیامبر اون چی که قرآن گفته که بر این اساس حکومت بکن، هم به خودش فرمان شاور هم فی الامر، باشون مشورت کن، نظرخواهی بکن. این آیه بعد از اون شکست احد اومده، یعنی همونا که تو رو تنها گذاشتن فرار کردن، این شکست بزرگ رو به وجود آوردن، یه چهارم سپاه کشته شدن دیگه، یه چهارمشون هم مجروح شدن. وعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر، بازم با همینا باید نظرخواهی کرد، حتی مردم این چنین. چون بعضیا میگن بله باید مردم به رشد سیاسی برسن تا دموکراسی باشه، بهشون میدون داده بشه. قرآن میگه نخه، با همین مردم، به قول آقای طالاقانی میگه فقط آزادی دموکراسیه که مردم به رشد سیاسی میرسن. نمیشه منتظر بود مردم به رشد سیاسی برسن بعد آدم بگه خب حالا نظرتونو بدین. دکتر شریعتی هم چی تزی داشت، اگر اون کتاب امت و امامت رو خونده باشین، ایشون میگفت کشورهایی که انقلاب کردن اگر بخوان برگردن به آراء مردم، در حالی که مردم هنوز آماده نیستن، جامعه‌ای که آرایشون رو به راحتی میشه خرید، حالا به تناسب زمان خودش میگفت وقتی با 5 تومن میشه رأی مردم خرید، با یه آبگوش میشه خرید، گفت تا تعداد رأی با رأس یکی نشده، این فئودال، این زمیندار چند هزار نفر توی محله خودش دهاتی از همه رو شناسنامه‌شون میگیره، اینا رأی نیستن، رأسن. پس دموکراسی، ایشون یه کنفرانسی اون دوران بود، کنفرانسی در باندونگ بود که کشورهای انقلاب کرده تشکیل داده بودن که ما اگه بخوام برگردیم با آرای مردم دموکراسی از دست انقلابیون میره. دو مرتبه همونا که نفوذ دارن، دوله ها، سلطنه ها، وابسته ها، اونا آرا دست اوناست، همه جا هستن. و پیشنهاد شریعتی این بود که تا یه دوره گروه انقلاب کرده از مراجعه به افکار عمومی و آرای مردم باید اجتناب کنه تا ساخته بشن مردم و بعد اون وقت دموکراسی. که آقای طالقانی نظرش خلاف این، البته با هم اینا هیچ وقت بحث نکرده بودن. آقای طالقانی میگه اصلا تنها راه رشد سیاسی آزادیه، دموکراسیه. میگه وقتی که قرآن میگه زن و شوهر شیر دادن از بچه‌رم انتراز مهرما و تشاور باید با مشورت باشه و رضایت، چطور میشه اداره جامعه بدون شورا باشه؟ خب نظریات ایشون رو یادتون هسته. خب در مورد اداره جامعه قرآن میگه که باید مشورت کنی، پیامبرم در اون 10 سال با شورا کارش رو ادامه میداد. ولی در اون چه که مربوط به دینه و اخلاقیات به قضای خداییست، اونجا شورا معنی نداره. شورا بکنیم، رأی بگیریم، مثلا حالا روزه رو عقب بندازیم 20 روزه بکنیم، مثلا 10 روزه. نه، یه آیه هم در قرآن هست اتفاقا، میگه ما کان لمؤمنن ولا مؤمنتن، بر هیچ زن و مرد مؤمنی، اون که ایمان آورده پذیرفته این مکتبو، وقتی خدا و رسول اذا قضى الله و رسوله امرا، وقتی قضای الهی است، یعنی یه حکمی هستش، ما کان لهم الخيره، اختیار دیگه ندارن. برای بعضی هم این سوال پیش اومده، یه طرف قرآن میگه اختیار با مردمه، در امرشون باید شورا کنن، یه آیه هم آیه 60 یا 66 سوره احزاب میگه اختیاری ندارن. اونجا مسئله قضا، یعنی اخلاقیات دین، ایدئولوژیه. یه کسی که باور کرده به یه دینی که دیگه به اختیار خودش نمیتونه رأی بده که حالا مسیحیت اینجوری یا اونجوری، در واقع مشخصه یا یه دین رو التزام بهش پیدا میکنه یا نمیکنه. پس در اون بعد احکام رأی نیسته، شورای نیست، اجباری هم نیست. اینا امور خداست، این کتاب خداست، هر کی دلش میخواد عمل میکنه. ولی در اداره جامعه یا اون چی که مربوط به زندگی مردمه، خود پیامبر اصلا با یه قاعده و فرمول دیگه ای عمل میکردن. اما از نظر خود قرآن اینم خیلی مهمه، همطور که عرض کردم دموکراسی محصول مدرنیته است. ما به این شکل و شیبه نمیتونیم انتظار داشته باشیم قرآن از 1400 سال پیش چنین مدلی رو برای ما ارائه داده باشه. در هر دوره‌ای مردم سالاری شکل خودش رو پیدا میکنه، همطور که قرآن راجع به آشپزی نیومده چیزی به ما بگه، ساختمان‌سازی نیومده بگه، اقتصاد نگفته که چه سیستمی است، راجع به حکومت هم در واقع شکلی به ما نداده. یک سلسله به اصطلاح پرنسیپ های کلی، اصول کلی رو تعریف کرده که حالا شما به هر شیبه‌ای میخوان حکومت بکنید سعی کنید این اصول برقرار بشه. ما توی قرآن هم حکومت موروثی داریم، مثل حکومت سلیمان و داوود تو بنی اسرائیل دیگه. سلیمان فرزند داووده، حکومت به سلیمان رسیده. پس توی جامعه‌ای که این دوتا داوود و سلیمان چنین شایستگی‌ها رو دارن، در واقع معنی نداره. مردمی هم که اصلا خبری هم ندارن، آگاهی هم ندارن، فکر به اصطلاح این که اداره جامعه توسط ما میخواد بشه مطرح نیست. سلیمان خب با شکوه ترین دوران تاریخ بنی اسرائیل هم دوران سلیمانه، افتخار تمام یهودی ها سلیمانه دیگه، یعنی عالی ترین دوران طلایی زندگیشون دوران سلیمان میدونن. سلیمان به صورت موروثی به حکومت رسیده و ورث داوود سلیمان، سلیمان ارث داوود رو برد دیگه. پس تو قرآن از حکومت فردی موروثی هست، از حکومت انتصابی هم هست. در دوران باز بنی اسرائیل میگه یه پیامبری بعد از حضرت موسی داشتن، مردم از او خواستن که برای ما یه شاه تعیین کن، یه فرمانده. در واقع معلومه یه مثلا پیامبر اسمش هم نیومده تو قرآن، پیری بوده، اهل شمشیر زدن و فرماندهی نبوده، اداره نبوده، ولی بزرگ جامعه بنی اسرائیل بوده.
اجعل لنا ملکن، یه ملکی برای ما تعیین کن. خب اونم اون تالوت و داستانش تو قرآن هست. حالا من نمیخوام اون قصه ها رو بگم، میخوام بگم حتی این یه نمونه که یه رهبر دینی دارن، او داره نصب میکنه، او داره برای اینا یک رهبر سیاسی میذاره. نمونه زن هم داریم تو قرآن، خیلی هم تجلیل کرده قرآن ازش. دیندار هم نیست، مهر پرسته در واقع، ملکه سبا. ملکه سبا اصلا خدا رو قبول نداشتن، اونا خورشید پرست بودن. قرآن داستان اون رو وقتی با سلیمان مطرح کرده، چه تجلیلی از حکومت اون و چه دموکراسی بوده تو اون جامعه. وقتی نامه سلیمان به ملکه سبا میرسه، تمام رو جمع میکنه، درباری ها رو، رؤسای لشکری و کشوری، میگه همچین نامه به من رسیده، من هیچ وقت بدون نظر شما هیچ کاری رو نمیبریدم. ما کنت قاطعتا امرا حتی تشهدون، من هیچ وقت بدون نظر شما تصمیم نمیگرفتم. نظر بدین. اونا میگن که گوش به فرمان تو، این هر چی شما بفرمایید، امر امر شماست دیگه. خوندین تو قرآن بل امرو الیکه، امر امر شماست، فرمان فرمان شماست. یعنی نظر ندارن، میگن من که، اونا میگن میجنگیم، ما هم قوی هستیم هم ارتش نیرومند داریم، بجنگ تا بجنگیم. اون میگه نه، این که نمیشه، این نامه این نشون میده این انسان چیزی، من نامه میفرستم اول براش، باب مذاکره رو باز میکنیم. چه تجلیلی قرآن کرده. پس میشه یه زن حکومت بکنه که اعتقاد به خدا هم نداشته باشه، ولی جامعه خیلی خوب اداره بشه؟ پس اصلا امر حکومت ربطی به دین میتونه نداشته باشه؟ این اصلا دوتا موضوعه. تا آخرش هم نشون میده که این چه فهمیده و حکیم بوده. قرآن هرگز نفی نکرده این سخنم که پیامبر میگن الملک یبقا مع الکفر، جامعه با کفر میتونه بمونه، ولا یبقا مع الظلم، با ظلم نمیتونه بمونه. یعنی اگه یه حکومت دینی باشه ولی ظلم بکنه، حتما منقرض میشه، حتما ساقط میشه. ولی کافر باشه، بی دین باشه، بی خدا باشه، ولی ظلم نکنه، پس اصلا یه امر دینی نیستش، یه شیوه است، یه متد اداره امور روزمره مردمه، امور اجتماعی مردمه. این دیگه سخن معروف پیامبر دیگه، الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. پس اولا انواع حکومت ها تو قرآن اومده. قرآن فقط یه توصیه کرده. یکی میگه باید شورا باشه. در دوران سلیمان هم یه جامعه ملکه سبا شورا بوده. یکی عدالت میگه، ان الله یأمرکم، خدا به شما فرمان میده، ان تؤدوا الامانات الی اهلها، این پست و مقام ها، این امکانات رو، اینا امانته، اینو به اهلش بدین. امانت منظور این چیزی که امانت از هم میگیریم نیست، یعنی به شایسته ها بدین، اونایی که کارشناسن، متخصصن. و اذا حکمتم بین الناس تحکموا بالعدل، وقتی هم حکومت میکنید بر اساس عدل باشه. پس این بنچمارک ها رو، این اصول کلی رو قرآن داره میگه. دو سه جام قسط رو میگه. قسط هم همون به اصطلاح توزیع عادلانه ثروت یا عدالت در روابط کمیتی است. اگه با یه گروهی دشمنین، مبادا باعث بشه که دشمنیتون با اون حزب، اون گروه، اون دسته باعث بشه شما از عدالت خارج بشید، شما عدالت بکنید. یک سلسله از این کلیات در واقع. چهار پنج جا تو قرآن ارتداد اومده. تازه ارتداد اون موقع تئوریک نبوده، عملی بوده. میگه هیچ کاری باشون نداشته باشید. و ذر الذین یلحدون فی اسمائه، اونایی که الحاد میکنن در اسماء خدا، به حال خود آزادشون بذارید. میگه ان الذین آمنوا، اونایی که ایمان میارن، ثم کفروا، باز کافر میشن، ثم آمنوا، باز میان مؤمن میشن، باز کافر میشن، ثم ازدادوا کفرن، چندین بار ارتداد. میگه اینا دیگه قابلیت بخشششون رو پیش خدا از دست دادن. هرگز نمیگه کسی حق داره به اینا بگه بالا چشمتون ابروست. اصلا ما در قرآن ارتداد نداریم، اصلا سنگسار نداریم. تمام قرآن شما ببینید علیه پیامبران تهدید به سنگسار وجود داشته، ولی سنگسار اصلا نداره تو قرآن. ولی هر مسلمانی فکر میکنه این از بدیهیات دینه. ارتداد نه تنها نداریم، بلکه برعکسشو داریم، که هیچ کاری با اینا نداشته باشین. ملحدین، مرتدین هیچ کاری نباید داشته اینا. میگم که تفاوت بین اسلام تاریخی که تلقی مردمه، میگه مگه میشه کسی مسلمونه بیاد بعد بذاره بره از دین خدا بره بیرون، اسرار دین رو میبره. کدوم اسرار؟ دین که سر نداره، چیز پنهان نداریم، چیشو میخواد ببره؟ جی کپی که ما رو همه خارجی بهتر از خود ما میدونن، کتابای دینمون رو بهتر از اونا خوندن. خب این دو تا نگاهه، دو تا شیوه است. زمان پیامبر، مخالفین، خداوند به پیامبر میگه اینا آزادن زمان جنگم علیه نظریات تو توته بکنن. میگه یقولون، راجب آیات سوره نساء منافقین مسلح هم هستن، یقولون طاعتون، به تو که میرسن میگن ما مطیعیم و ما همین حرفا رو قبول داریم. راجب جنگ هم هست آیات قبل بخونی، یعنی در لحظات سرنوشت سازی جامعه. فاذا برزو من اندکه، ولی وقتی از پیش تو میرن، بیت طائفتون من هم غیر الذی تقول، اینا غیر از اون حرفا که به تو زدن بیتوته میکنن. بیتوته یعنی شب رو در یه بیتی، یعنی مفهوم کار سری شبانه مخفی داره. یعنی علیه نظریات تو درباره جنگ تشکیل جلسه سری شبانه میدن، علیه پیامبر اونم، نه ولی فقیه، اونم مخفی، اونم هنگام جنگ. تو همه جای دنیا موقع جنگ حق و حقوقی به رئیس جمهور، تو امریکاش هم اینطوره دیگه، آزادی ها رو میتونه خیلی هاشو تعطیل کنه، محاکمات صحرایی همه جای تاریخ بوده. میگه همینی که خدا میدونه راجع به چی بیتوته میکنن کافیه. والله یعلم ما یبیتون، فعرض اصلا درگیرشون نشو و توکل علی الله، به خدا توکل کن. حالا از این توصیه ها خیلی زیاده که در اون بعد حکومت، مخالفین پیامبر علیه نظریات او هنگام جنگ هم حتی آزادی داشتن. البته اگه دست به اسلحه ببرن حمله کنن، قرآن جهاد و قتال این چیزام داره، خیلی جدی داره. ولی تا موقعی که فکر نظر بحث آزادی ها مطلقه. اصلا قرآن میگه خود من خواستم مخالفین باشن، میفرماد که کذالک جعلنا لکل نبیین، اصلا خود ما برای هر پیامبری قرار دادیم دشمنانی، یعنی نظام ما به گونه ایست که دشمنان پیامبرم باشن که چکار کنن؟ یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، تا بتونن در مقابل کتابای دینی و حرفای رسولان اینام حرفای زیبایی رو بزنن. زخرف القول یعنی حرفای تزیین شده که بتونن اونا مردم رو فریب بدن، مردم رو قره بکنن، فریب بدن. بعدم آدمای هم مواضع روشن و هم پنهان، میگه شیاطین الجن و الانس، بعضیا پنهانی ان بعضیا نه رو در رو در واقع. میگه ولو شاء الله ما فعلوا، پیامبر اگه خدا میخواست مشیتش غیر از این بود که اینا نمیتونستن این کارو بکنن. فذرهم و ما یفترون، آزادشون بذار، هم خودشون و هم اون چی که تولید میکنن، تولید فکریشونه. حالا اون زمان که نوشتن و فیلم و سیدی و حرفا نبود. میگه هم خودشون آزادن و هم اون چی که میبافن، افتران بافتن من در آوردی. حالا برای چی خدا میگه این آزادی است؟ میگه ولی تسقا الیه افعدت الذین لا یؤمنون بالآخره، هدف اینه که اونایی که آخرت رو قبول ندارن باید این حرفا رو بشنون. اسقا یعنی شنیدن با تمام دل. ولی یرزوها، اونام باید راضی بشن. ولی یقترفو ما هم مقترفون، اونام باید اون کارایی که میخوان بکنن بتونن بکنن. یعنی مسخره است که خدا بگه من به شما اختیار دادم، آزادی دادم، ولی تمام راه ها رو جلو اونا ببنده. این که نمیشه. اگه فلسفه اختیار که میگه امانت بزرگ خداست داده، پس همه راه ها باید باز باشه که انتخاب بکنه، هر کی میخواد بره این راه، هر کی میخواد بره اون راه. ولی چون ما نرسیدیم به این، همه جای دنیا اینطور بوده، نمیتونیم اینا رو بفهمیم، اصلا این آیاتو نمیخونن. به وضوح داره میگه که هم خودشون آزادن و هم تولیداتشون. حالا کسانی مثلا خیلی آگاه‌تر مثل آقای مطهری قبل از انقلاب میگفت چپی‌ها، کمونیست‌ها، اینا آزادن، آزادن هرچون میخوان فکر کنن، ولی آزادی تبلیغ ندارن. تو جامعه اسلامی قرآن میگه اتفاقا آزادی تبلیغ دارن، ولی معنی نداره بگیم خودش آزاده. خب این دیگه تمام راه‌ها رو ببندی، هیچ کی حرف نزنه، خفه بشن، کورشین، دورشین، من فقط میخوام حرف بزنم. اینکه آزادی دیگه نیستش، باید همه بتونن حرفشون رو بزنن. یه مکتبی که اعتقاد داره، اعتماد داره به اینکه حرف حسابی داره، چرا باید بترسه از دیگران؟ خب ما تلاشمون اینه که هیچ کی هیچ حرف نزنه تا یه سلمان رشدی پیدا میشه بفرستین ترورش کنین. حالا این کتاب 4-5 هزار تا تیراژ بیشتر نداشت، شد 40-50 میلیون، همه جای دنیا رفت. یه دوستی داشتیم توی رومانی اونجا درس میخوند پزشکی، میگفت تو تمام کورده های رومانی هم این کتاب هست. حالا اونا که خیلی اهل کتاب خوندن مثل کشورهای غرب اروپا که نبودن، تا یه جای مثل ونگاگ مثلا، این نوه ونگاگ اون چیز رو تئاتر رو زدن ترورش کردن دیگه. تا مثلا یه کاریکاتوری تو دانمارک مثلا میکشن زود بله را پیمایی را میندازیم، کفن میپوشن تو قومی برونور، اسلام نمیدونم زیر سوال رفت، همه اینا رو بدتر میکنیم، قطع روابط اقتصادی میکنیم، قطع روابط سیاسی میکنیم، سفارتخونه ها تعطیل میشه، مردم از دیوارا میرن بالا آتیش میزنن. چقدر اینطور تنها ایران نیست، همه جای کشور اسلامی اینجوری هست. هم چند سال پیش بود توی حبشه مسابقه نمیدونم چرا ملک زیبای جهان و فاینالشو بردن اونجا توی کشور اسلامی. خب یکی از این خبرنگارای مسابقه‌ای کرده بود که خب اگه پیغمبر اسلام بود حالا کدومه که از اینا رو انتخاب میکرد؟ دیدین که چه اصلا شهر رو آتیش دادن دیگه، چقدر همه آشوبی شد و که چی شد، مثلا توهین به پیغمبر اسلام شده. کسی گفته بود نه مگه پیغمبرم بشر بود دیگه، مگه به شما رو بدونن که رو انتخاب بکنی، خب مگه سلیقه نداریم، خب شما کسی انتخاب میکنید دیگه، پیغمبر خدا بالاخره بشر بوده، احساسات داشته، میشد دادم بخنده بگه که خب پیغمبر اسلام بود، من فکر میکنم مثلا عرب بوده قایدن فلان. این ناراحتی نداره آتش زدن شهری که چند نفرم کشته شدن نداره. وقتی که آدم تنگ نظر باشه، یه حرفی که حالا یه خبرنگار یه سوالی کرده که پیغمبر بود، این چه چیزی به پیامبر، چه مشکلی هستش؟ پیامبر هم متناسب با مقتضیات زمان خودشون خیلی هم ازدواج کردن، حالا خیلی هم حمله مثلا علیه اسلام از اون زاویه است. به هر حال ما وقتی که دیدمون بسته باشه دوچار این مشکلات هم میشیم، ولی قرآن در واقع همه اینا رو توضیح داده که این اصول باید رعایت بشه. حالا میخوان مثل دبی حکومت کنیم، شما چقدر خدمت کرد این شیخ دبی، تمام پیشرفتاشون در واقع رو خدمات اون بود در واقع. اینم یه مردم سالاریست دیگه، یه نوع دموکراسی است متناسب با فرهنگ قبیله‌ای که در اونجا وجود داره. به هر حال این تنها دینداران نیستن که رو تنگ نظری قواعد دموکراسی رو، مردم سالاری رو نقض میکنن. اگه در واقع سکولاریزمی هست باید دین رو جدا کرد، تنها این طرف دینداران نیستن، از اون طرف هم باید گفت که خب اگر جدایی هست، خب چرا دینداران هم حق مشارکت ندارن، حق رأی ندارن، شما اصلا چرا سخت میگیرید؟ هم عیب و اشکال هستش که یه عده‌ای به نام دین بخوان روسری و چادر سر کسانی بکنن، هم از اون طرف زمان رضاشاه به زور بردارن. اگه حق مردم آزادی هست به شما چه مربوطه که بذارید یا بردارید؟ یا فرض کنید در کشورات مثل فرانسه که مهد دموکراسی است، خب به شما چه مربوطه؟ یه دی میخوان روسری داشته باشن، چرا باید مبارزه بکنین که وارد دانشگاه حق ندارن بشن دخترایی که روسری میذارن؟ یا چرا حتی سوئیس که قانونی وضع کردن که مسلمان ها حق ندارن مسجدشون مناره داشته باشه، مگه تو کشور اسلامی به ما اجازه میدن که ما اونجا کلیسا بسازیم؟ خب اینا یه نوع لجبازیه چیزه در واقع. حالا مسلمان هایی که تو سوئیس هستن چه گناهی دارن که باید مثلا چوب اون چی که تو کشورهای دیگه انجام میشه بخورن؟ اما به نکته دیگه هم خدمتتون عرض بکنم که ما دوره 5 سالم از زمان حکومت علی بود، من تاریخ ساعتم نگاه نکردم نمیدونم چقدر گذشت وقت کمی، من فقط این که با دید حضرت علی هم مشروعیت نظام از کجا به وجود میاد چند تا اشاره هم خدمتون عرض میکنم. دیدگاه حضرت علی درباره حکومت، یعنی مشروعیت حکومت و اینکه حکومت چه نقشی داره، در همون عهدنامه مالک اشتر دیگه، نامه 53 نهج البلاغه، حضرت علی خلاصه دیدگاهاشون راجع به حکومت نوشتن فرستادن برای مالک که میخواد بره حالا مصر حکومت بکنه. این دیگه اگه یه جامعه ادعای شیعه علوی میکنه دیگه از این مهمتر اصلا در تاریخ شیعه هیچ متن حکومتی مثل این منشور وجود نداره. 30-40 صفحه هم هست، راجب همه موضوعات هم هست به تناسب البته زمان خودش. از اول یه خلاصه دادن که وظیفه حکومت این 4 تاست. به اون میگن میری حکومت کنین، اول خلاصه شو میگن، فهرست رو بعد بازش کردن. 1. جمایت خراجها، یعنی جمع‌آوری مالیات. وظیفه حکومت 1. مالیاته، آدمای عادی که نمیتونن مالیات بگیرن. 2. جهاد عدوها، در برابر تهاجم دشمنان این دفاع بکنه. پس ارتش، ارتش هم باید دولتی باشه. 3. استصلاح اهلها، صلح بین مردم، این دستگاه دادگستری، دستگاه قضایی. جامعه به صورت فردی که نمیتونن مؤسسات، باید پس یه سازمان جدای از نهادهای مردمی باشه که دادگستری. 4. امارت بلادها، شهرسازی، سدسازی و نمیدونم شد، اون که سد نبوده، امارت بلاد یعنی آباد کردن شهرها. به جز این 4 هیچی تو این عهدنامه نیست، یک کلمه نیست که دین مردم رو درست بکن، یک کلمه نیست که نماز مردم، بالاخره حکومت دینیه. تو میری مصر که تا دیروز فرعون اونجا بودن، سعی کن اسلام رو میخشو بکوبی، ولایت نمیدونم پیامبر و امامه رو شیعه. یک کلمه تا آخر شما بخونید این رو، یک کلمه راجع به درست کردن دین مردم نیست، اعتقادات مردم نیست. تماما راهلای تکنیکی اداره جامعه است در طبقات مختلف. به خودش اواخر میگن که چون بالاخره کسی که داره رهبری میکنه وقت نداره، انقدر گرفتار کارا میشه، میگه میدونم همه اینا کار خداییه، ولی اگر یه اوقاتی هم با خدا، یعنی نمازت میخوای، سعی کن که اون آخر وقت و خستگی و چیزی نباشه، اون رابطه ویژه خودت با خدا سعی کن که در بهترین اوقات زمانت بذاری. گرچه همه کارات اگه در راه خدمت به مردم باشه خداییه، نمیخواد بگم فقط اون کار خداییه، بجز اون اصلا یک کلمه دیگه وجود نداره. آقا این دیگه اصل منشور حکومتی حضرت علیه. وزارت راه ما چه حق داره بره وسط هر جاده یه مسجد بسازه؟ به وزارت راه چه ارتباط داره؟ مگه مالیات رو یهودی ها دادن، مسیحی ها دادن، بهایی ها دادن، چه حق دارین؟ تازه اسلام هم 100 جور قرائت داره، شما چی کار هستین که میخواین خودتون بری مسجد بسازین با بودجه ملت؟ همه جا برن مسجد دارن، مسجد خب میسازن خوبه، وسط راه مردم نماز میخونن، ولی به شما چه ارتباط داره؟ اگه مردم دین دارن خودشون میسازن. به وزارت خونه چه ارتباط داره که نماز جماعت را بنزن تو اداره؟ آدم از نیم ساعت به 12 رسیده میره که آقایون رفتن وضو بگیره، حالا موقع نماز هم هست که کاش که نماز هم میخوندن، به بهانه نماز همه تا 1-2 ساعت دیگه اداره تعطیل میشه. اصلا اگه قرار باشه که این آیه که میگه لا اکراه فی الدین، در دین اصلا نمیتونه موضوع کراهت باشه، اصلا دولت همش کراهته، برای اینکه نیروی اجرایی است، اون مجبور با زور عمل بکنه، دین یه امر قلبیه. به محضی که دولت وارد دین میشه نفاق به وجود میاد، درویی به وجود میاد، ریاکار مردم میخوان زندگی کنن، مجبوره تو نماز جماعت باشه، میخواد ترفیع بگیره، مجبوره تو همه راهپیمایی ها بره. 1000 تا این اتوبوسی که آورده بودن تو این 22 بهمن دیدین تو گوگل دیگه، اون کارمند بیچاره چیکار کنه؟ حاضر غائب میکنه دمه در اداره مدارس، این برنامه باید بیان سوار اتوبوس میکنن، بعدم حاضر غائب و می نویسن برمیگرده. مردم مجبورن 2-3 جور زندگی کنن. چقدر ایرونی ها پیچیده شدن، چند جور باید در صبح تا شب نقش بازی بکنن. خاصه یه ملتی به وجود میاد که همش فیلم باید بازی بکنه، به تناسب هر روز به رنگی بوت عیار در آمد. خب اینجوری میکنه دیگه، جامعه رو ریاکاری و نفاق و دروغ و پشت هم اندازی هستن، همه ایمان رو در واقع از بین میبره. اصلا در یه جامعه استبدادی خدا پرستیده نمیشه، یه آداب و تشریفاتی دیگه فقط جایگزین میشه. در یه جای دیگه اتفاقا باز مسئله دموکراسی که مطرح میشه، شما میدونید یه جنگ حضرت علی با مردم شام داشتن، معاویه، آخرش که اونا داشتن شکست میخوردن، قرآن سر نیزه میکنن، این داستانو که شنیدین، و مسلمان های طرفدار علی هم میگن که خب ما باید حکمیت رو بپذیریم و داستان مفصله، حالا من نمیخوام وارد اون جزئیاتش بشم. بالاخره حالا یه حکمیتی میشه و مسلمان ها مجبور میکنن سپاه علی او رو که در واقع قطع بکنه چیز رو. حضرت علی رأی میگیرن از مردم کی رو حالا میخوان انتخاب کنی. جالب، مردم میدن سراغ رهبر مخالفین حضرت علی، ابو موسی اشعری که معروفه، که حضرت علی هم سخنرانی میکنه اگه شما میخواین کسی رو انتخاب کنین ابن عباس رو اقل انتخاب کنین. این که مخالف بوده آمدنش تو این جنگ، منافقانه سابقهش، همه چون مردم رو آگاه میکنن، ولی میگن رأی بدین. مردم رأی میدن، ابو موسی اشعری انتخاب میشه. علی نمیتونست نماینده امام بذاره، حالا که الحمدلله تو هر بیمارستانی، هر دانشگاه، همه جا پر نماینده امام گذاشتن از اول انقلاب، چون حضرت علی برای جنگ نماینده امام تعیین نکرد، فقط مردم رو آگاه میکنه. اونم میره علی رو عزل میکنه، داستانش که خوندی نمه، معاویه رو میرن ابقا میکنه، به همین راحتی نماینده مردم. بعد مسلمان ها میفهمن چه کلای سرشون رفته، به علی میگن ما توبه میکنیم، ما اشتباه کردیم که رأی خودمون دخالت دادیم، تو چرا اشتباه کردی رأی ما رو گرفتی؟ تو ولی امر بودی، تو باید تصمیم خودت میگرفتی، تو هم اشتباه کردی، برو توبه کن. از اینکه میگه من درست عمل کردم، شما اشتباه کردین، من باید به رأی شما عمل میکردم. وقتی خواستتون غیر از اونه، میگه اترون انی لا اکره ان یصلحکم، فکر میکنی من بلد نیستم چطور شما رو اصلاح کنم، به خط بیارم شما رو، مجبورتون کنم. بلا ولکن اکره ان یصلحکم به فساد منی، ولی هیچ وقت نمیخوام با فاسد کردن خودم شما رو اصلاح کنم، یعنی با دیکتاتوری، با اجبار. از اون به بعد خوارج به وجود میان. خوارج اصلا پیدایشش که علی رو هم بعد ترور میکنن سر اینه که تو چرا به دموکراسی، به رأی مردم بها دادی؟ چرا رأی گرفتی؟ چرا خودت را اصلا حکم خدا رو عمل نکردی؟ اصلا تاریخ رو بخونین، دقیقاً دعوای علی با خوارج و پیدایش این جنایی که تا امروز ما داریم آثارش رو، در واقع آقایان هم همه نسلایی نمیدونم 40 و 50 همون خوارجن، با همون دیدگاه های خیلی دوکم و متسلب گذشته رو همینه. اینا شعار میدادن لا حکم الا لله، فقط باید حکم خدا حاکم میشد، چرا رأی گرفتی؟ میگه که این حرف درستیه، کلمت و حق یراد و به حل باطل، ولی برداشتتون غلطه. ان الناس لابد من امیر، مردم باید یک فرمانده داشته باشن، برن و فاجر، میخواد آدم خوبی باشه، میخواد آدم بدی باشه، فاجر باشه، برای اینکه چیکار کنه؟ یعمل فی امرأت المؤمن، تا مؤمن در امارت، در قانون، حاکمیت قانون، کار خودشو بکنه. و یستمتع فی الکافر، کافرم کیف خودشو ببره. خیلی ها زبان حضرت علیه، یعنی میخواد باید یه نفر رهبر تو جامعه باشه، آدم بدی، آدم خوبیه، یه نفر نگهبان قانون باشه، تا اونی که میخواد دنبال خدا بره، بتونه بره، کسی مزاحمش نشه، اونم میخواد کفر داشته باشه، تمتع از دنیا، اونم کسی نتونه مزاحمش بشه. یعنی در دیدگاه حضرت علی هم دولت فقط یعنی حفظ امنیت، برای اینکه میگه این آزادی که خدا داده، این عجل بگذره، همه انسان ها ابتلاشون رو بدن، یعنی یه پاسدار و نگهبان قانونی باید باشه. من دو سه تا از اظهار نظرهای ایشون رو میخونم. میگه که هر رهبری تو جامعه میمیره، مردم دست به سیاه‌سفید نباید بزنن، هیچ کار نباید بکنن، اول برن یک کسی رو از بین خودشون انتخاب بکنن. این تو باره هم وقتی خواستین دونه دونه چیزاش هم میگه. میگه که انتخاب رهبری جامعه با مردمه، فإن اجتمعوا على رجل، اگه مردم بر روی فردی اجتماع کردن، وحدت کردن و سموه و امامن، مردم او رو امام نامیدن، مردم کان فیه لله رزن، رضایت خدا در همینه، یعنی خدا در این راضیه که مردم کی رو انتخاب بکنن. میگه رضایت خدا انتخاب مردمه، مردم امام تعیین میکنن، امام یعنی به عنوان رهبر سیاسی. وقتی هم که خودشون حکومت میپذیرن میگن که ای مردم انبوهشمن، هیچ کس در حکومت بر شما حقی نداره الا ما امرتون، مگر کسی که خودتون او رو انتخاب بکنید. در بیعت با خودشون میگه مردم با من بیعت کردن، بایعن الناس غیر مستکرهین، هیچ کراهتی نبود، ولا مجبرین، هیچ اجباری نبود، بل طائعین مخیرین، اطاعت مطلق، تو رغبت کامل، اختیار کامل. میگه ان الناس لم یبایعنی لسلطان غالب، نه سلطه حکومتی بود که نگران باشن بیان به من رأی بدن، ولان لعرزن حاضر، هیچی هم عرضه نکرده بودم، گونیای سیب زمینی نذاشته بودم، ساندیس اونجا پخش نمی کردن، 20,000 تومان به مردم نمی دادن، تو دانشگاه نمی دونم بعدها این چه نمی دادن، نمی دونم چقدر حکومت ها برای اینکه رأی بگیرن. میگه هیچی نه عرضه کرده بودم نه هیچی تهدید، مردم با رضایت کامل خودشون در واقع آمدن انتخاب کردن. میگه مردم عثمان رو کشتن بدون شورا، ولی با من روی مشورت و توافق دست جمعی بیعت کردن. میگه بیعت قبل از من در یه حلقه محدودی بود، ولی در واقع بعد از مرگ عثمان اجتماع همه مردم بود. حتی بعد از اینم که خود حضرت علی ضربه میخورن، در واقع برای امام حسن که میخوان چیز کنن، ابن عباس میاد میگه متاسفانه شهید شدیشون، فرزند بزرگشون هستن، اگر دوست دارین بیان بیعت کنن با شما، وگرنه هیچ حقی ما به گردن شما نداریم. یعنی نه تنها زمان خودشون، بلکه بعد از خودشون هم تاریخ ما، هم دوران امام حسن هم دوران امام حسین 100% رو خواست مردم بوده. اصلا خود حضرت علی در باره خودشون میگن پیامبر به من گفت که وقتی که ابوبکر انتخاب میشه میرن سراغ حضرت علی که شما شایسته ترین چرا قیام نمی کنین، میگن که میخوان من پیامبر رو تکذیب کنم، من اول کسی هستم که او رو تصدیق کردم. پیامبر به من گفت که یبن ابی طالب، پسر ابی طالب، لکه ولا امتی، تو شایسته هستی برای اداره جامعه، ان ولو کفی عافیت و رضا، اگه مردم تو رو انتخاب کردن در عافیت و با رضایت بپذیر ازشون، ولی اگه نه اقبال به تو نکن، دیدی اختلاف به وجود میاد، نمیخوان، برکنار باش که هیچ امری، هیچ حقی به گردنت نیست. میگه من دیدم که بیعت با خلفا پیشی گرفته بر بیعت به من، من با رضایت رفتم با اونا بیعت کردم. یعنی این هم در مستدرک نهج البلاغه است، باب ثانی و هم خطبه در واقع 37 نهج البلاغه، میگه اذا المیثاق فی عنق غیری، پیامبر با من میثاق بسته بود، این در گردن من بود، این میثاق با پیامبر برای دیگری، یعنی مردم با هر کی بیعت کردن تو باید بری با همون بیعت کنی. یعنی هم پذیرش حکومت، بیعتش با دیگران، خودش هم که به حکومت میرسه کاملا رو قواعد مردم سالاریه، اونچه که مردم میخوان. اولم که اول سخنرانیشون هم فرمود فلا تکفو ان مقالت به حق او مشورت به عدل، مبادا دست از انتقاد به من بردارید و شور نکنید، فانی لست فی نفسی به فوق ان اختر، من به نظر خودم بالاتر از این نیستم که اشتباه نکنم، مگر خدا منو نگه داره. یعنی منم در معرض خطا اشتباهم، شما باید انتقاد بکنید، شما باید حضور داشته باشید، مشارکت بکنید. در حال وقتم هم خیلی گذشته، عذر میخوام، من فقط در حد یه نمونهای خدمتون گفتم، اگر سوالی بود سعی میکنم بعد بیشتر بازش بکنم. در هر حال اگر برای مسلمون ها اصل نه تاریخ اسلام، نه فقها، نه عمل کرده در واقع بزرگان دینیمون، اصل و اساس کتاب و سنته، یعنی کتاب خداست و سنتی که پیامبر عمل کرده، مطلقاً چیزی به نام ولایت فقیه 1 در 1000 چیز تاییدیه نداره. البته تو کتاب آقای خمینی هم یک کلمه از قرآن نیست، 2-3 روایته که خب بهشون استناد بهشون کردن. اون چه که استنباط بنده است از قرآن و از سنت پیامبر، به خصوص از سیره حضرت علی در دوران 5 سال حکومتشون، حق دادن به مردمه. حالا مردم تو نظام اکثریت میخوان، تو نظام قبیله‌ایه، هر جو مردم تشخیص بدن دیگه، تو هر دوره متناسب فرهنگشون عمل بکنن. بنابراین من برمیگردم به سوالی که اول عرایزم مطرح کردن، اگر دموکراسی به عنوان مردم سالاری باشه که مردم خواست خودشون رو باید دخالت بدن، به نظر من کاملا از اسلام، اسلام به معنای قرآن، سنت پیامبر و سیره حضرت علی قابل استخراجه. نه فرم دموکراسی، مفهوم دموکراسی که مردم بالاخره مشروعیت میدن به حکومت، حکومت از بالا تعیین نمیشه، حکومت خدا با پیامبر و امام و امام زمان و فقها تعیین نمی‌کنن، یه امر مردمیه، مثل انتخاب شهردار محله، انتخاب نمیدونم کارمندای دیگه است، حالا یه پله در واقع بالاتر. بها خیلی ممنون از توجهتون و عذرخواهی از این مقداری پراکندگویی، و ان شاء الله اگر ابهامی بود توضیحات بیشتری سعی میکنم خدمتتون بدم.